بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. حضرت بعد از آن که ما را متوجه مقام اهل البیت فرمودند، روش کسانی که مقابل روش اهل البیت بود رو اینجور تفسیر کردند و توصیف کردند. فرمودند زرع الفجور و سقاه الغرور و حسد و صبور. اینها اولا گناه را کشتند و غرور را آبیاری کردند و هلاکت درو کردند، یعنی روی هم رفته. اینها حاصل کارشون همین ستاست، یعنی در واقع حضرت با این ست جمله کل جریان تاریخی جریانهایی که روبروی فرهنگ اهل البیت است رو گفتن. و واقعاً خب یه معجزه در کلام شاید همین باشه که همه فلسفه تاریخ جریانهای منفی همینه که گناه را کشت میکنن، فریب را آبیاری میکنن و هلاکت را درو می کنه. اینجا بود که عرض ما این بود که هر جا در هر فرهنگی پای معصوم نباشه و مقابل معصوم باشه، چه در فرهنگ های گذشته قبل از اسلام و چه در فرهنگ های بعد از اسلام، همه جا انسان جدا شده از معصوم، انسان جدا شده از معصوم حتما به گناه کشیده میشه. فرهنگ جامعه‌ای که از معصوم جداست جامعه گناه زده است، که خیلی دلم میخواد اون مبحث اون جلسه از دست نره. ما برهان مسئله رو اون جلسه بحث کردیم، دلیل آوردیم برای بحثمون. یه سوال فرمودن در رابطه با بحث که سوال خوبی است و کمک میکنه به بحث. من طرح میکنم و بحث رو ادامه میدم. سوال کننده میفرمان طبق حرف شما پس انسان فطرتاً متمایل به مقام معصوم است و اکنون چون جامعه از معصوم دور شده است منحرف شده و انسانها چون الگوی کامل انسانی ندارند به انسانهای دیگر گرایش پیدا می کنند. بعد میگن که پس چرا در زمان خود معصوم هم برخی به غیر معصوم گرایش پیدا می کردند؟ خب خود مد که نکته خوبی می فرماد سقاه الغرور، اینا فریب رو آبیاری کردن. هیچ کدوم که نیومدن بگن ما آدم بدی هستیم، می گفتن ما آدم خوبی هستیم. که من حالا تأکید می کنم دو تا تذکر از طریق این سوال من دارم که اولا یادتون باشه هیچ وقت معصوم شرایط بروز کامل رو نداشته است. حتی صدر اسلام حضرت که خود نبی اکرم که مشغول این بودن که یه جوری این اسلام پا بگیرد، حتی با صد تا شتر دادن به ابو سفیان، همه امید به بعد بود، همه امید به بعد بود. بعد رو هم که مردم نتونستن به وجود بیارن، اینه که هنوز ما نباید بگیم یه زمانی معصوم بوده است. نه، معصوم بودنش به اصطلاح فقها میگن مبسوط الید بودن است، یعنی در حاکمیت باشه و بروز حکومت معصومانه بتونه بده. این هنوز نبوده. امام خدا رحمتشون کنه دوبارش من یادمه که فرمودن ما، خیلی جمله را دقت کن، یه مرد الهی این حرفا میزنه، میگه ما این غم را به کجا ببریم. حالا یادتون میاد که نگذاشتن امیرالمومنین به ما نشون بدن حکومت دینی یعنی چه. ما این غم را، این تعبیر مال خود حضرت ایشون رحمت الله علیه، اینه که همین تذکر کافیست که عموماً عزیزان ملتفت باشن چرا نگذاشتن. یه بحثی کردم در جاش انشاءالله مطالعه بفرمان، نوارش هم هست، که اصلا از صدر اسلام یه جریان ضد روحانیت همیشه مجبور فعال باشه. چرا؟ این روحانیت یعنی کسی که، من که میگم روحانی یعنی امیرالمومنین روحانی میدونم، و روحانیون خودمونم به اعتبار اینکه قال علی و قال صادق میگن روحانیم. از اول یه جریانی بود که روحانیت به معنای واقعی حاکم نشد. بحثش انشاءالله خودتون تعقیب کنید. اونجا ما عرض میکنیم که انگیزه جریانی که حذف روحانیت از دین میکنه. ببینین امیرالمومنین کیه؟ نمایش اجرا و علم به دین است به طور کامل. خب اگه این بیاد به میدون که خیلی دروغگوها نمیتونن بیان. اینه که شدیداً جریان ضد روحانیت به معنای واقعی از اول اسلام فعال بود، بایدن باشه. اگر روحانی به معنای واقعی بیاد رو کار، بسیار اینایی که اسلام را میخوان که خودشون باش بالا برن دیگه نمیتونن بالا برن. رو همین اساس هم گول نخورید، خدا میدوند اونی که میاد یه اشکال به روحانی میگیره بعد نمیخواد این روحانی را حذف کنه، اون میخواد علی ابن ابی طالب را حذف کنه. اینا خودتون احتیاجش من تبلیغ کنم، ولی این خیلی روشنه. شما ببین نقد به روحانیت، نقد به قال صادق گفتن و قال الباقر گفتن است. اگه نه به قول امام آخونده ولی ساواکی بدتر است. اصلا این نیست اون که میخواه بحث کنه، که حالا البته اون بحثا باید در جای خودش گوش بدیم. عرضم را رو این باز دقت کنین. و سقاه الغرور، اینا جمله من نمیدونم اینا رو چطوری میشه گفت. من یه بار عرض کردم که ما انصافا چقدر ظلم شده است که عالی ترین فلسفه های تاریخ را ما از نهج البلاغه داریم، و وقت من نمیدونم به کی رجوع کنیم، حتی به ابن خلدون. ابن خلدون شاگرد رفوزه دبستان اسلام است، ولی حالا گفت حقم همین از هیچم نگران نیستم که این جمله میگم، به شخص کار ندارم، به فکر عرض میکنم، گفت چو بیشه توهیمان از نرشیر شغالندران بیشه آید دارید. ابن خلدون کجا و علی ابن ابی طالب کجا؟ نه اینکه در زاویه ضعیف امیرالمومنین، نه آقا اون یه آدم عادیه. بله یه بوی از بعضی جملات اسلام به مشامش خودست، ولی غربی ها همیشه چیزی را تبلیغ میکنن که خودشون را تایید کنه. مقدمه ابن خلدون مقدمه تایید نظریه های جامعه شناسی اوناست، همطور که ابن رشد. یعنی ما بعد از ابن رشد سهروردی داریم، ابن سینا داریم، ولی اونا میگن ابن رشد آخرین فیلسوف اسلامی. چرا؟ بیچاره، چون ابن رشد، شخصیت خود ابن رشد من کار ندارم، یه نکاتی گفته که اونا میتونن ازش استفاده کنن. حالا ابن رشد میشه چی؟ همه فیلسوف اسلام. ابن خلدون میشه چی؟ بنیانگذار جامعه شناسی جهان. نه آقا، نگاه کن به این جمله دوباره، حیف زرع الفجور اینها گناه کشتند و سقاه القرور. سقاه القرور کم میمونیم و رد میشیم. اینجور من یادداشت کردم که باطل که نمیتواند بی فریب خود را اثبات کنه. قبول شما و با من خیلی سریع هم عقیده این، آقا یه باطل بدون دروغ میتونه خودش اثبات کنه. خب باطل هم میاد میگه که چی؟ میگه آقا من حقم. به قول مولوی میگه تا نباشد راست کی باشد دروغ، آن دروغ از راست میگیرد فروغ. دروغ میگه من راستم، تا میتونه میدان بگیره بر امید راست کج را میخرن، زهر در قندی رود وانگه خورن. اگه به یکی بفرمایید یه لیوان زهر بخوریم، یه خودت بخور. اگرم بخوای زهر بهش بدی باید بگوی بفرمایید یه لیوان شربت بخورید، زهر در قندی رود وانگه خورن. پس میخوام نتیجه بگیرم، این حرف خیلی سالم و دقیقه که آقا گوش بدید، همیشه باطل با آبیاری فریب بقای خودش رو حفظ میکنه. شاید بگون خب اینا که من میدونم که، نه هنوز حرف امیرالمومنین تمام نیست، میخوام از جد نتیجه بگیرم. ولذا نهایت تلاش را برای آبیاری درخت فریب انجام میدهد. گاهی من دقت میکنم نم بعضی از عزیزان میخوان برن بیشینن با حرفای بی بی سی که گوش میدن بفهمن که کجاش دروغ است. خیلی ناشی. اگه 300 سال بشینی بخوای از خود بی بی سی بفهمی کجاش دروغ است، نمیتونی بفهم. اون دروغش را قشنگتر از اون میگه که تو بفهمی دروغه. حالا راش چیه؟ همینجا جمله ما ادامه میدم. ولذا نهایت تلاش برای آبیاری درخت فریب انجام میشود تا شرایط ظهور حق تحقق نیابد. اگر انسان پای صحبت فریب کاران بنشیند، حق را حتما به جانب آنها میدهد. چرا؟ چون فریب کارا فریب میدن، نه فریب کارا میگن که ما فریب میدهیم. نه تا اینجاش که معلومه. راش چیه؟ مگر این که فریب کاری آنها را از طریق ملاک حقی که در اختیار داری بشناسی. اینه که همینجا خیلی سریع به نظر من شما متوجه میشین، شما بی ائمه یعنی مقام اسمت همه جنایتکاران را حق بهشون میده. میگوی نبی هم بریم باشون بشیم صحبت کنیم. یعنی شما یک جنایتکار را بشینید باش صحبت کنید، اینقدر قشنگ حرف میزنه که آدم میگه نبا اصلا حق همه با اینه. شما اگرم هر جنایتکاری تشخیص دادین، مال اینه که حق دستتون بوده اونجایی که دستتون بودن. اینه که شما میبینین شدیداً با شیعه همیشه مخالف بودن. خواهش میکنم به این جمله من دقت کنین، هیچ وقت تو طول تاریخ این همه که با شیعه همه بدن با هیچ کی بد نبودن. نمیشه من بد باشم، چون همه را میشه گول زد. ببینین، یعنی شما مثلا یه اهل سنت را میخواید که گول بزنید، خب چرا سخت باشه؟ خب میاد نمونه میارید که آقا منم مثل خلیفه اول، پس خلیفه اول از نظر تو که خوبه، خب منم خوبم. خب حالا به نظر شما خلیفه اول خوبه، یعنی ملاک عصمته؟ این که میبینین شیعه این همه مورد غضب است، همین حالا مورد غضبه. و این که میبینین روحانی، همون روحانیت اصیل، همون روحانیتی که ملاکش اهل البیت است، این همه زیر فشار جهان بوده است و هست. نه که اینا یه جوری هم که دروغ رسوا میشه براشون، یعنی ملاک دارن. شما اگه امیر المومنین و ائمه داشته باشید میفهمین چی دروغه چی راسته. حالا بعد عرض میکنم و هر چه مشکل هست برای شما مال نیست که شما تا اهل البیت دارید کل سرتون نمیره. اینه که میبینید، من نمیخوام بگم حالا این بر شما، همین خودتون میبینید این چند ساله چقدر تلاش کردن که روحانیت به معنای همون روحانیتی که ملاک داره در بکوبن. یعنی چرا آتاتورک، بالاخره آتاتورک بخواید یا نخواید، یه 50 سال جذب کرد ترکیه رو. هنوزم اگه اینجور که من آمارا دستم 30-40% بیشتر معترض آتاتورک نیستن، حالا یه کمتر یا بیشتر. چرا آتاتورک در اهل سنت هنوز جا داره؟ و به حسین قسم 1 دقیقه رضا خان تو این کشور جا نداشت. آخه چرا؟ رضا خان که بی ارزه تر از آتاتورک نیست. رضا خان توی کشور اومده است به میدون که اهل البیت هست، در ملاک اهل البیتی کلا سر بقیه نمیره، یعنی اهل البیت داشتن. حالا رضا خان چه قیافه بگیره؟ هر چی بگیره با یه امام ضربه میخورد. خب حالا آتاتورک چی شوخت فکر کنیم، یعنی از دریچه سه خلیفه اول می شود آتاتورک مقدس بماند یا نه؟ خب بحث اساسی است. خب حالا مثال میزنم، اولیه که اومد رو کار چی شد؟ سقیفه اووردش رو کار. حالا من فقط مثال میزنم که روش بمونید، نمیخوام هم اینقدر وقت اینو بگیرم، ولی من این 3 جمله را همه فلسفه تاریخ میتونم. همجا من یه مثال بزنم بعد دیم. بعضی آقا آدم های تشنه، با دو جور میخوان تشنگیش نرفت. یکی این که یخت اونجا رو میکنه، این آدم هیچ وقت به آب نمیرسه، از تشنگی هم میمیره. یکی هم آقا یه جا رو میگیره آمیکنه، توکلش هم به خداست، بالاخره به آب میرسه. این روش هایی که یخته یه چیزا یادگیری. مثلا شما همین بحثی که من درس کردم که ملاک در جامعه جهانی نیست، آقا از اون ستا خیلی شیاطین میتونن وارد و حاکم دار جامعه بشند، ولی دیدین تو کشور شیعه نشد. یعنی در کشور شما رضا خان اینقدر کش، به قول سرپاس مختاری رئیس نظمیش میگه 20,000 نفر فقط رضا خان به دست من کشتیست، به دستور اون ما کشتی. سرپاس مختاری از رئیس نظمیاش است، منم که نمیگم که به خودشون گفتن. خب حالا 20,000 نفر همطوری که نکشته است که، 20,000 نفر مبارز کشته است. همم یا حالا من همه را از نظر خودم میگم، از نظر تاریخ اکثرا نیروهای مذهبی. خب عرضم اینجاست، خلیفه اول خب گفتن آقا چطوری باید بیاد رو کار؟ خیلی خوب بهش رأی دادن، خیلی خوب. دومی چطور اومد رو کار؟ خب اگه این حقه، چرا دومی را اولی گفت بیاد رو کار؟ خب آقا پس دومی حق است که باید پس چرا سومی ها دومی نگفت بیاد رو کار؟ ببینید هر بلن بشو، اولی اومد رو کار، گفتن آقا خب همینه دیگه، بالاخره مردم رأی دادن، دموکراسی تعبیر ماست، دموکراسی. خب باری کلا پس حق اینه که اینجوری بیاد رو کار. حتی چرا دومیه را اولیه گفت تو باید بیای سر کار؟ همین تو بستر که خوابیده گفت این باید خلیفه باشه. خب حالا اینا چیکارش کنی؟ پس میشه که شما که خودتون گفتین پیامبر کسی را نباید جانشین کنه، باید مردم رأی بدن. حالا مردم که حالت تعبیرشون اهل حل و عقد است، یعنی به اصطلاح امروز ارستوکراسی، متفکران جامعه باید یک را رأی بدن.
خب باشه، ما نمیگم نه. دومی چی شد؟ اولیه بیشتره. خیلی خب، حالا سومیه چی شد؟ سومیه نه مثل دومی اومد رو کار، نه مثل اولیه اومد رو کار. پنج تا بنا شد جمعشن یکی رو انتخاب کنه. خب عرض کنم از حالا از دریچه این سه روش کی میتونه بیا سر کار؟ همه. یکی میاد سر کار میگه آقا من ختم خوندین دیگه، آتاتورک وقتی میخواست بمیره تو بستر مرگ، سرکنسول انگلستان رو دعوت کرد، گفت آقا من میخوام تو جانشینم باشی. یعنی یه خودش گفته بابا نمیشه که، اصلا درست نیست اینا. ببینین اینجوریه دیگه. خب الان میتونستم اگر هم میورد رو کار یه جوری مثلا استناد کنید به کدوم؟ به اولیه که دومیه رو بکنید. خوب دقت کنید، مثال بوده، این مثال یه مثال سردستی است. میخوام عرض کنم در فضایی که فضای اهل البیت نیست، خیلی راحت میتونه شیطنت اجرا بشه در جامعه و قداست بگیره. در 7-8-10 سال پیش من یه جمله ای را یادم از عرض کردم، روش هم بحث کردم. عرض کردم اگر اهل البیت نبود، مأمون عباسی مقدس‌ترین شخصیت جهان بود. بریم مطالعه کنی رو مأمون. فقط بدشانسی مأمون نیست که ائمه جلوش هست، از اون قداستی که میخواد برای خودش ایجاد کنه رفوزه میشه. این پس تا اینجا دیگه بس است. من شما رو خسته کردم، اما من مثالی که زدم که بنا نیست. اگه تشنه دونست همه جا رو بکنین آب نیست، باید یه جا رو خوب بکنین. میام سر قسمت دوم که خیلی دلم میخواد روش بمونین. آقا حضرت امیرالمومنین میفرماند که در کل حیات بشر هر جا معصوم حاکم نیست، نهایت تلاش ها پوچیست. جمله را یخته دیگه، دقت کنیم. حسد و صبور حلاکت درو کردن. چی؟ اون فرهنگی که پشت به معصوم کنه حلاکت درو میکنه. اینا خیلی گوش بدین، اینقدر زاویش وسیع است که من شاید بگم بیشترین چیزی که خیلی قصه میخورم، اصلا آتش گرفتم مدت هاست، شاید قبل از انقلاب من چشیدم این تیغ تیز نابودی نصر را، اینه که بنده و مثل شما میبینم که این جوانهای ما با جدا شدن از اهل البیت و دین مثل یک شم نه فقط می سوزن، می گندند و می پوسن. اینا خیلی قصه بر آدم داره. یه چیزی بیش از ایناست، این اتفاقی نیست عزیزان که شما می بینین در فرهنگ امروز همه به سوی نابودی و اضمحلال و لجن زدگی می افتن. استثناء نداره دا. حالا شما حوصله کنید، نگاه کنید روشن. اولا بحث فلسفی قضیه روشن بشه که خیلی هم برای این بحثم ارزش به حمدالله قائلم، اساتید ما یاد ما دادم. بحث فلسفیش روشن است، میخونم ببینیم. وقتی حرکتی به باطن عالم که مقام ثبات و عدم تغییر است وصل نباشد نابود می شود. روشنه؟ اول مثال بزنیم. شما کی بدنتون می گنده؟ وقتی به منتون وصل نباشه. کی دیدید وقتی می میره؟ کی می میره ده می گنده و می پسه؟ وقتی من مقام تجرد دیگه، مقام تجرد مقام عدم تغییره. شما از بچگی می گویی من، تا میمیری هم میگوی من. منت یه وجه ثابتی داره، همون وجه تجرد محضشه، همون اصل من است. خب این من شما که همیشه ثابت است، عامل بقای این بدنتونه. به مجرد اینکه منتون از بدنتون جدا شد، یعنی اتصال عالم تغییر از عالم ثبات قطع شد، شما ببینید دیگه تکه تکه شدید، گندیدید، پوسیدید، خلاص شدید، رفتید. اساس هر حرکتی بر اساس اتصال به عالم بقا و ثبات پایدار میمونه. شما مثال ساده، یکی هی رکوع بره، همطور مثل یه آدم دیوونه ای که نه دین میدونه نه نماز چیست، هی رکوع بره، این هیچی براش نمیمونه. اما یه کسی که بر اساس اتصال به شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله این رکوع میره، این رکوع چرا معنی دار شد؟ چرا به این میگن دیوونه؟ و اینکه این رکوش در اتصال به یه مقام است، بهش میگیم شریعت. شریعت حالا یخته شاید ضرورت دارد که روشن کنم، فقط اول این اصل قضیه رو دوباره تأکید کنم که پس هر حرکتی اگر به یک باطنی و به یک مقام ثباتی وصل نشه، اون حرکت خود به خود نابود شده است. اصلا حرکت یعنی تغییر، تغییر یعنی خراب کردن گذشته برای بقای آینده. حتی شما را که میرین چه کار میکنی؟ حرکت مکانی میکنی، یعنی مکانی را هرها میکنی، مکانی را میگیرین. ذات حرکت یعنی ویران شدن شرایط قبلی برای حادث شدن در شرایط بعدی، هر حرکتی حتی حرکت جوهری. پس جمله را دقت کنید، وقتی حرکتی به باطن عالم که مقام ثبات و عدم تغییر است وصل نباشد نابود می شود و انسان در این شرایط حیاتش بی حاصل است. یعنی حیات شما اگه کل حیاتتون به یک عالم برتر و باطن و غیب وصل نشه، شما بی خود است حرکتتون. اسلام یعنی دستوراتی برای زندگی که این دستورات دارای باطن و روح است. عکسش هم بگم، سکولاریسم یعنی چه؟ یعنی حرکت سکولار. حالا واژه یخته واژه جدید است، حبکه جدید نیست. سکولاریسم یعنی آقا جامعه و انسان آدابی بر اساس میل انسانها داشته باشن. در سکولاریسم آقای شخصی است به نام روسو شندن، یک کتاب داره به نام قراردادهای اجتماعی. روسو حرفش اینه که آقا ما برای اجتماع خودمون باید قرارداد بذاریم. بر چه اساسی؟ بر اساس میل خودمون. یعنی بنیاد سکولاریسم میلهای بشریست. میل یه پدیده ایست دائم تغییر میکنه، چاره ای نده شما بکشید خود میلتون تغییر میکنه، الا اینکه شما میان از میلتون بالاتر میشید و به یک مقام ثابتی خودتون رو میسپارید. یعنی اجازه نمیدین میلتون حکومت کنه. مثلا روایت داریم، هر کس هر چه خاص بخورد و هر چه خاص بپوشد هلاک میشود. خیلی روایت خوبی هم هست، خوبم روش فکر کنید. بپا چرا؟ خیلی هم منطقی میزنه این حرف. چرا؟ چون خواست شما، میل شما بنیاد ثبات عقل و شرع نداره. میل من خب این امروز غیر فرداست. پس بحثم رو از دست ندم. سکولار به معنای اصیلش یعنی آقا میلها، تعبیر خودشون نیست، احواء بشری تعیین آداب فردی و اجتماعی کنند. احواء یعنی همون میل، میل بشری آداب اجتماعی را تنظیم کنه، میل بشری آداب شخصی را تعیین کنه. خوب دقت، اصلا بحث خوب و بد نیست. فرض میگیریم این میل بهترین میل ها باشد. خب حالا این میل بر چی متصل است؟ بر خواست بشر، نه یه خواست ثابت متعالی. یعنی خواست بشر، بشر خواستاش اصیل نیست. اگه میبینید مومن خواستاش اصیل است، به اعتبار اینه که به اسلام بسته. حالا اسلامه که باز عرض میکنم شاید بحث روشن شه. شما معتقدین که چی؟ حتی در روایت داریم روز قیامت اول یک شتر عصبانی میاد در محشر، اونچنان عصبانی است که همه اهل محشر شروع میکنن به لرزیدن. خوبه بعد نداره، همه مؤمن و کافر، چون جهنم است. جهنم ها میارن عزل فتل جهیم، جهنم که یک کوره نیست، که جهنم یک موجود حی زنده است، مثل خشم است. خشم شما چطوری با شما در میفته؟ بعد میگه که یه مرتبه یک سایه آرام بخش زیبایی میاد، یه عده ای را میپوشونه، اینا دیگه در آرامش قرار میگن. بعد میفرماد اسلام است، اسلام. وقتی یادتون باشه در قیامت هم همه چیز اندسا تلکل دارور آخره لحیل حیوان دار آخرت در و دیوارش هم زنده است. این سایه حی است، حی است، حیات داره. خب این سایه اسلام است. اسلام یه چیز است نه یه سری قرار داد. هر کس فکر کند اسلام یه سری قرار داد است، من در اون جزوه چه شد که کار به قتل حسین کشید عرض کردم، اسلامش اسلام خلیفه دوم است. از خودشون میگم علم متاسفانه بخند و نخند. یکی از مشکلاتی که شما باید خوب روش وقت بذارید اینه که بهتون خوب ثابت بشه که اسلام یک حقیقت هست، ظهورش در عالم تشریع عبارت است از امر و نهی. این خیلی عقیده مهمی است. شما باید بدونید هر امر الهی را که انجام میدید به اسم اسلام و هر نهی الهی را که انجام میدید به اسم اسلام متصل میشین به یک حقیقتی که اون حقیقت حقیقتی است که مساوی است با قلب محمدی صلوات الله علیه و آله. شما قبول دارین که انسان یعنی قلب و پیامبر خدا یعنی قلبه، قلب مطلق همه چیز است. خودتون هم در قرآنتون میخونید که چی بر قلب تو نازل میشه از طریق جبرائیل قرآن ای پیامبر. خب پس مقام نبی مقام اسلام مثلا مقام است، یه چیز است، یه واقعیت است، شما نزدیک میشید. خب حالا اسلام رو که شما عمل میکنید، امر و نهی و دستورات اسلام، پس اسلام چیه؟ اسلام عبارت است از دستوراتی که باطن دارد و روح دارد و مسلمان از طریق اجرای مسلمان رو گفتم و دیوونه رو نگفتم. یک دیوونه میشه همه این کار رو ما رو بکنه؟ هیچ من باش نمیگی مسلمان، مؤمنم نمیگی. یعنی این حرکات نیست که انسان را متعالی میکنه، ایمان به این حرکات منظر قلب را از طریق این حرکات متصل میکنه به اون اصل اسلام، انسان صعود میکنه. پس اسلام عبارت هست از دستوراتی که باطن دارد. نظام سکولاری حرکاتش چیست؟ حرکاتیست که باطن ندارد. باطن به معنای یه غیب ثابت، نه یعنی ادعا و فکر عادی. فکر عادی که امروز یکی فکر میکنه فردا عکسش میکنه. مقام ثبات و غیب مقامیست که اسلام داره. خب حالا تا اینجا چطور شد؟ چرا انسان اگر مسلمان باشد مقامش مقام حسد و صبور نیست، حاصل حیاتش بی حاصلی نیست، برای اینکه حرکاتش باطن دارد، به باطن بس میشه. شما در زندگی خلیفه اول و دوم و سوم و از اون بدتر در زندگی روشنفکران خودمون که از روحانیون جدا شدن در صدر مشروطه و روبروی روحانیون واستن، ببینید هر دو تا اینا دقیقاً یه فکر دارن. اونا میگن صدر اسلامیای غیر اهل البیت میگن اسلام یه قراردادی است پیامبر گذاشته است، خوبه است، هر چیزی شد عمل میکنیم، هر چیزی نشد نمیکنیم. مثالم براتون زدم که بعضیش عمل نکردن، صریح عمل نکردن. خب بحثش هم اینجا نیست. این روشن فکرانم گفتن اسلام یه قرارداد است، بعضی این داریم، بعضی این چیه؟ کشورهای راقیه. میگفتن کشورهای مترقی بعض اسلام است، یعنی هر دوتاشون قبول دارن اسلام یه قرارداد است. اونا میگفتن پیامبر گذاشته است و ما عمل میکنیم هر چه تونستیم. اینا گفتن پیامبر گذاشته است و ما عمل نمیکنیم. تو جملاتشون هم هست که جمله خودشونه. عرض من اینه، ولی
اسلام سکولار یعنی انجام دادن دستوراتی در زندگی که آن دستورات باطن ندارد. ولذا زندگی سکولار حاصلش بطلان، بی ثمری و صبور است. چرا؟ خودتون بگون. مثل بدنیه که از من انسان منفک بشه، خب میپوسه. حرکات انسان ها که به باطن وصل نباشد میپوسه. چرا شما مصرید که حتی رئیس جمهور دستورش وقتی برای شما فایده دارد که به ولی فقیه وصل بشه؟ شما همطور دوتا حزبی تو کشور، دوتا یه ده اینجور معتقدن یه ده غیرش، یا شما میخواین اعمالتون فاسد نشه؟ شما میگون آقا من اگه حرف رئیس جمهور را بشنوم و به مقام ولی فقیه، که ولی فقیه یعنی اجرای قال الصادق و قال الباقر، و قال الصادق و قال الباقر یعنی ثبات ازلی انسان کامل از بد و تاریخ تا ختم تاریخ، میگون اگه وصل نشد، اگه حرف این آقا را من بشنوم به اعتبار شخص محترمی که مردم بهش رأی دادن، من فاسد میشه این تیک وقتم. چرا؟ وصل به باطن نیست. میگوید نه، باید تمام حرکات و سکنات من وصل به باطن باشد. چرا شما میگوید آقا من استراحت کنم؟ چون دین اجازه دادست حالا میتونی استراحت کنی، دین اجازه دادست بخوری، دین اجازه دادست بخوابی، دین اجازه دادست نماز بخونی. یعنی یه انسان دینی تمام حرکاتش حتی مباهاش رو از دین میگیره، چون میخواد تمام حرکتش متصل به عالم بقا باشد. این انسان بعد از این دنیای حرکت تمام حاصل عمرش رو داره، هیچیش نباخته است، همش جمع است. بعضی ها دیدین دیگه میگه یا ویلتنا چی شدی همه زحمت ها من؟ خودتون میدونی یعنی یه دهی تلاشاشون پوچ میشه. مشخصه چرا پوچ میشه؟ برای اینکه وصل به عالم باطن نیست. خب اینجا بود که پس تأکید من، خواهش میکنم دقت کنید تا بحثم ادامهش روشن‌تر بشه. من حرفم اینه که حالا شما بیان تمام حرفایی که ما زدم رو ول کنید، ما عدلمون جا خودش داره، نمونه های اجتماعی تاریخیش، شما نمی بینید که این دو جریان را که حالا اون جریان صدر اسلامش هم ول کنید، شما یه نگاهی بکنید به جریانهایی که اینها به مسیر اهل البیت وصل نشدن. که عرض میکنم ما تا 200 سال پیش، 150 سال پیش اصلا این حرفا نبود تو این کشور شیعه. همه قبول داشتن که باید به اهل البیت وصل از طریق روحانی. خب یه روحانی بد بود، خود مردم و بقیه حذفش میکردن. دزده هم که دزدی میکرد میدونست بد کاری کرده است. یه آدم بد همیشه هست، ولی بعدی خوب شدن خطرناک است. اون چه که شما میبینین از 150 سال پیش به بعد در کشور ما و از 400 اندی سال در دنیای غرب وجود مد و خیلی ضربه محکمی زد، این که بدی بودنش را پنهان کرد. یعنی شما ببینید دزدی میشه، مشروب خورده میشه، بیهجابی، فساد اینا میشه، ولی بد بودنش از بین رفته است. این خیلی خطرناک است. و بر همینم اگه جامعه دینی شد، در جامعه دینی بعدان اگه باشون درست برخورد بشه، شما خیلی ها رو دیدید، خیلی ها هم تو خود کشورتون، من سراغ دارم، شما هم سراغ دارید، که خیلی بد بودن ولی بالاخره بعد از یه مدتی برگشتن. عموما حتما من میتونم بگم 99.9% بدا در جامعه اسلامی دیر یا زود برمیگردن. همه اخیرا اگه من برای شما بگم، بابای خودی من میگفتن یه آقایی که اصلا مشهور بود از رقاصی توی این کشور، توی این استان اصفهان، همین گفتن نه بابا حساب آدم خوب شده. شاید بگون نه حالا مثلا عابد و زاهد و مسلمان آخری پیری، خب باشه آخره پیری، این چرا این طور شده؟ چرا آخره پیری با اون بدیا؟ برای اینکه آخرش قبول داشت بده. ببینید این خطر از کجا ناشی میشه که امروز روشن فکر ما
به جای میرسه که قبول نداره بده، میگه نعوذ بالله امام بده، من خوبم. این از که ضربه به شما میزنه. خب حالا نتیجهش، من کاری به نتیجهش دارم که آقا حاصلش این است که این جوان شما که از مسیر عصمت جدا شد، این دیگه همه زندگیش پوچ میشه. شما نگاه کنی، من نمیدونم با شما هم، یعنی شما با من هم احساس شدید بعد از این همه تأکید یا نه؟ بنده اون چیزی که میخوام شما ببینید اول و تأکیدم دارم این که شما ببینید بچه ها چقدر بدجوری از بین دارن میرن. قسم نمیخوام بخورید، اول خوب ببینید. آدم زود دکوراجه میشه که آقا چی بی خودی، اول باید خوب دید، خوب ببینید. دنزن یه وقت زدم میره گوشه اتاق، نه یه مار اون گوشه نشسته قشن چند برزه میشه جیغادار. نمیخوای که اول خوب ببین آقا این جناب مار اومدن گوشه اتاق شما نشستن، شما این ور نشستی اونم ور، به هم نگاه کن. حالا اول خوب نگاه کن، هول نه. اگه نگاه نکنی درست اینه هنون نرسته، میخوای یه سنگ بزن اونم میپرد اصلا همون کاری ازش میترسیده اومد به طرفه. اما اگه قشن نگاهش کنی چه خوب میشینی فیه فکر میکنی، قشن رونش میکنی خونهشون، تو هم یه میخونه تو تو خونتون میشینی. این که آدم فاجعه را درست ببینه هنر است و این یه چشم نورانی اهل البیتی میخواه. از این جمله میگذرم. پس حسد و صبور، یعنی آقا حضرت میفرمان اینا هلاکت را درو کردن. جمله من اینه، آنقدر هلاکت عمیق و عمیق و همه جانبه شد به پیش بینی حضرت که اکثرا متوجه نبودند که امت اسلام دارد به کل هلاک می شود. امام حسین علیه السلام قبل از جریان کربلا، سال قبلش یا سال قبلترش، با بزرگان امت در مکه یه صحبتی دارن که تو عفل اقول اوورده، خیلی صحبت خوبیه. حضرت میفرمان خیلی عجیبه این صحبت، میگن چی دیگه برای اسلام مونده است، چی نشستی؟ حالا پس جمله من اینه که اونقدر هلاکت عمیق شد که حتی بزرگان امت اسلام، غیر شیعه منظورم است، متوجه نبودن که همه اسلام را هلاکت گرفته است و دیگر هیچ ثمره‌ای مسلمانان از اسلام دروغینی که معاویه به پا کرده است نصیبشان نمی شود. شما از خودتون نمی ترسین که مسلمون بشین ولی فایده نداشته باشید مسلمونیدون؟ که این بحثی مهمی است، من در جایی دارم که چرا شد، چی شده است که ما مسلمونیم و مسلمونیمون فایده ندارد، یا ما مسلمونیمون مسلمونی نیست که فایده ندارد؟ این هم باید بحث بشه. هیچ نصیبی از این اسلامشان گیرشان نمیاد که لذا امام حسین علیه السلام خود را در شرایطی دیدن که فقط با اون شهادت عظیم یک بیداری دادن به ملت که مردم ببینین کاردون به کجا رسید است که با اسلام روبروی پسر پیغمبر وامیسید. همه شیعه و سنی، همه سنی ها میدونستن که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمودند که حسنین دو تا جوان اهل بهشته. یهودن اه خداشون کشتن یکی از جوانان اهل بهشت، اونم که قبلا کشتن. این بیداری چرا یهو اینقدر کرخ میشه جامعه؟ عرضم اینجا سا این حسد و صبور را به این معنا بگیم. در مقابل روش دشمنان و روگردانان به اهل البیت، چه در صدر اسلام و چه در جریان روشنفکری مدرن که حاصل کل آنها پوچی برای بشر بود، خدا وعده کوثر بودن فرهنگ اهل البیت داد. یه ذره هم رو این بحث کنیم چون میخوایم حسد و صبور را خوب روشن بشه. حالا بیام این طرف قضیه. شما ببینید، حتما میدونید که بلدید یادتونم هست که حضرت در خواب، حالا در خواب یا منامیه فرق نمی کنه، دیدن عجب منبرشون داره عقب عقب میره و بوزینه ها سواره. شما بودین چی میشدی؟ ببینیم یه بار دیگه هم تأکید کردم، یه وقت مثلا بنده بهم بیان میگن آقا ماشینه داوردم، یه وقت است بگن آقا دینت بی خوده. مثلا من ماشینم و خودم و شما را زنم و بچه ما همه را برای دینم، همه من و شما دینمونیم. یهو بیان میگن آقا دینت رفت. خیلی یخ آدم چون اصلا تصور نمیتونه بکنه. و وقت چه دینی؟ دین اسلام. برای کی؟ برای پیامبر که جانش متحد با مطلق اسلام است. چه خوابی بودی؟ خواب یا حالا معلومه است که دیگه من نمیدونم چه حالی به پیامبر که خلاص منبرش حضرت هم درست تعبیر کردن که یعنی خلاص اسلام پس میره و سوار اسلام بعد دست کیا میفته؟ دادم دروغی بوزینه های یعنی که زنه دروغی هم عدا در میاد، عدا اسلام در میاد، عقب هم میره. من نمیدونم پیامبر چه حالی بشه، اما میدونم اگه این آیه نیامده بود بعید بودی که پیامبر بتونه. یه مرتبه آیه اومد عزیزم انا اعتینا کل کوثر، کوثر کوثر یک کلم معلومه یعنی چشمه‌ای که هم هست هم جوشان است. حوصله کنی، کوثر یعنی بقای با برکت. کوثر یه معنی عجیبی داره دا، بقای با برکت. شاید بگو خب چیزی نه اون طرف یاد بشه، هر چیزی غیر کوثر غیر بقاست. خب حالا اینجاست که وقت حضرت میفرمان ای آدم ها دوری از اهل البیت نتیجش حسد و صبور است، درو کردن هلاکت است، از اون برش هم خدا به ما خبر داده است که کنار اهل البیت بودن ثمردهی است، ادامه ثمر بعد از ثمر. اینجاست که نمیدونم انشاءالله خدا کمکتون کنه تعمیق قول این که اگر آقایون و خواهرها اون بحث مفصل کربلا از چشمه، کربلا مبارزه با پوچی ها را خوب خوب بخونن و به قلبشون برسونن، یه قصد تو بهشت رو من تعمیم میکنم، بقیه شا من دیگه نمیفهمم، مطمئنم باش. قصری هم نیست که خیلی از ائمه دور باشه، اما نمیدونم هم چقدر نزدیکش، ایناش هم نمیفهمم. اما میخوام به شما بگم که از این ورش نزدیکی به اهل البیت مثال شما نمیدونش. ببینید ما تو اون بحث کربلا مبارزه با پوچی ها همه تلاشمون است که یه وجه حضرت را که حکمت حسین علیه السلام است روشن کنیم. به همین اندازم این یه قصر است، بنا نیست که ما با ابا عبدالله و اهل البیت یه قصر گیرمون بیاد. نه، خوشا به حال اون عزیزانی که خوب این بحث را کار کنن، عمیق کنن، تدوین کنن، تنظیم کنن و ببینن که اونجا چه قصر خوبی گیرشون میاد، قصر گیرشون میاد. حالا بقیه شا باید از طریق معرفت های بیشتر این خاندان و اهل البیت و ابو عبدالله گیر بیاریم. خب حالا بقا را میخوایم یه تنظیم بکنیم. کوثر میگه که به شما یعنی کوثر میدیم، یعنی چی؟ یعنی فرهنگ مقابله با حسد و صبور، فرهنگ مقابله با اهل البیت حسد و صبور بود، فرهنگ اهل البیت فرهنگ مقابله با پوچی و نتیجه بی ثمری است. اینجاست که حضرت دوباره ما را نجات میدن، میفرمان لا یقاس. ببین حالا این جمله خوب جا میفته، خوب خطبه رو دنبال کنیم. یه مرتبه حضرت دیگه برداشتن اصل مطلب رو گذاشتن کف دست ما، لا یقاس به آول محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد. هیچ دیگه جمله میفرماد هیچ کسی از این امت، نه از امت شرک نه از امت کفر، از این امت هیچ کسی قابل مقایسه با آل پیامبر نیست. خب اینجا یه خود فکر کنی چه سر و اساسی در این خانواده است. این خیلی آقا مشکل است، اینقدر مشکل است که عرض میکنم اصلا نزدیک شدن شاید محال باشه. محال پیچیده است مسئله. حضرت میفرماد دیدید که اون مسیر غیر اهل البیت چی؟ حالا میفرماد آقا این دانه دانه این خاندان یه کسایی هم که اصلا قابل مقایسه نیستن. همه اون بحث را ما دوباره نیاز داریم که از روز تاله کردیم. اینا عین الحقیقت هم. شما خوب دقت کنید به این عرض من. خدا هست، نابودم نمیشه. هرچه هم به خدا وصلس نابود نمیشه. برای همین هم این زمین هم نابود نمیشه به عنوان بودن. تبدل الارض غیر الارض. اما اگه شما به اهل البیت نزدیک نشید مثل زمین نابود نمیشید. اما اگه به انسان الکل نزدیک بشید در انسانیت نابود نمیشید. ببینید دو بقا در هستی داشت، بقای به ذات که بقای حضرت حق است، حی باقی. یه بقای اول ما خلق الله، اولین چیز که خلق شد نور محمد صلوات الله علیه و آله است. خب تا خدا هست اولین پرتو هست، بحثش اینجا نیست. چون میدونید که خدا جواد مطلق است، فیاض مطلق است. محال از خدا باشد و فیضش نباشد. اون فیضی که تغییر میکنه فیض مادون است که تازه اون تغییر میکنه، اون فیض بقاش هست. اینه که شما اگه بخواید در آدمیت باقی باشید به بقای خدا به آدمیت باقی نیستید. برای همین هم میگوند خدایا نمیگوند ای امام زمان خدا را به ما نزدیک کن، میگوند خدایا قلب امام زمان از ما راضی کن. یعنی یه حضرت حق قریب، چون خدا دو وجه دارد حضرت حق، یه خدا به معنای اسم جلال عجل خاک عنقا را بلند از آشیانه، یه خدا به عنوان اسم جمال یعنی قریب، انا قریب عجیب و دعوت دا. شما به خدای قریب میگوید به مقصد بعید من که امامم است بخوام نظر کنه، نظر مبارکش بر من باشه، قلب مبارکش از من راضی باشه. خب عرضم اینجاست که بعد شما اگه بخواید در انسانیت باقی باشید و گرفتار حسد و صبور نشید، میرزا ملکم خانا فتح علی آخونزاده و میرزا رضا اون آقای اسمش یادم رفت این نه ها تقی‌زاده و اینا به انسانیت باقی نیستن، اینا به حیوانیت و آتش در قیامت باقیان. اگه میخواید به انسانیت باقی باشید باید کوثر داشته باشید، چون مقابل حسد و صبور است. اینه که امام میفرمان که احد اینو قابل مقایسه نیست. مگه امام یه آدم خوبه؟ امام مقام ثبوت است. بر همین جمله بعدی رو نگاه کنیم، میفرماد لا، این جمله خیلی تکون دهنده است برای خود من، لا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ابدا، مساوی نیست حتی اون کسی که نعمت اهل البیت بر اون جاری شده اصلا. که مثال دم شارح خیلی مثال خوب زده، میگه مثلا حضرت سلمان، میگه کجایی حتی سلمان ها که نعمت اهل البیت بر جانشون جاری شده که سلمان شدن، اصلا ابدا اصلا سلمان کجا و ائمه کجا؟ یعنی نه اینکه سلمان یک است و ائمه هزار، سلمان صفر است و ائمه کل. صد هزاران گوش ها گر برزنند جمله مشتاقان چشم روشن است. از خودم نمیگم، یه وقت شما میگوید مثلا آخه این مصیبت است، بعضی این صوفیا که اومنم دروغ گوون و اومنم خودشون چیز نمیفهمن، اینا گاهی شنیدن یه چیزایی میگن از امیرالمومنین اینا دکونه ساقا اکثرا. وقت نگاهی نهج البلاغه شبیه اوناست، بعضیا جرئت نمیکنن نهج البلاغه رو بگن چون میشه چی؟ چون شبیه اونا. این که نشد کار، ما میگم این نهج البلاغه، من این ابدا رو کجا ببرم؟ شما این ابدا رو کجا میخواهید ببرید؟ من یه بار دیگه جمله رو میخونم. میفرماد لا یسوا بهم، اصلا قابل مقایسه با اهل البیت نیست. کی؟ من جرت، اون کسی که جاری شده است. نعمت تو هم نعمت اهل البیت علیه ابدا حتی قابل مقایسه نیست با اونهایی که اهل البیتن. کسی که نعمت اهل البیت بر اون جاری شده است اصلا قابل مقایسه نیست. یک با هزار قابل مقایسه هست، میگم این هزار برابر کمتر از اون است. میگه اصلا قابل مقایسه نیست. اینجاست که چقدر اون بحثایی که قبلا بحث شد اینجا کمکمون میکنه. ما اونجا عرض کردیم مقام اهل البیت عین الانسان است و مثل عین تری است. تمام نمها هرچه نم دارن از عین تری است، نه اینکه مثلا سنگ یخت تر است آب یخت بیشتر تر است. نه آخان، سنگ هیچی تر نیست، هر چی تری داره از آب است، فقط آب تری است. خب دیگه اینجاست که یه بحثی حالا فقط ذهن ناماده میکنم. بفرماد عزیزان هم اساس دین و عماد الیقین. عزیزان اهل البیت اساس دینه، ستونهای یقینه. الیهم یفع الغالی و بهم یلحق التالی. آدم های افراطی از طریق اینا رو میرن و عقب افتادا از طریق اینا معلوم شد عقب افتادن. خب شما چقدر مشکل دارین تو جامعه که همه مدعی هست. همیشه اینجور بوده است. اگه شما ببینید شیعه تونستست مدعیان تا حدی بشناسد و عموماً هم این همه ستمه میخورده است، برای که اینا به یه نحوی تا حدی برکت اهل البیت داشتن. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به قرآن و اهل البیت قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل خودت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. کسانی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.